دينك اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر مستودع فيها بأدد ما أحاط به علمك دختر سلطان امکان حضرت معصومه است، خواهر شاه خراسان حضرت معصومه است، چون بود از خاندان وحی آن عالی نسب، عالم اسرار قرآن حضرت معصومه است. گوهر ایمان منور می شود با مهر او، پرتو انوار ایمان حضرت معصومه است. چون بود محبوبه عرش رحمان قلب اوست، محرم خلاق سبحان حضرت معصومه است. ممنونتیم خدا این توفیق و به ما دادی در کنار این بیبی. لا اله الا الله. امروز روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها. ای طلبه ها، هر وقت هر مشکلی پیدا میکنی میری کنار قبر این بیبی دو عالم، مشکلت حل میشه. مشکل گشای ماست بیبی فاطمه معصومه. وقت کلاس رو نگیرم، روزه بیبی رو میخونم، هر حاجتی داری مد نظر قرار ده. به خدا دل شکسته در خانه این بیبی بری، دست خالی رد نمیشی. همین که وارد قم شد، مردم اومدن به استقبال او، مریض احواله اما مردم اومدن تکریم کردن، محبت کردم. میخوام بگم آی بیبی جان، معصومه جان، شما که اومدین قم، مردم به شما احترام کردن، یکی گل میآورد، یکی خوش آمدگویی میکرد، اما دلها به سوزه برای عمه سادات زینب. امین که وارد شام شد، آه آه آه، عجب بر او استقبال کردن. لا اله الا الله. سه روز پشت دروازه شام بیبی زینب رو نگه داشتن، به جای این که گل بیارن سرهای بریده رو میآوردن کنار محمل زینب. بیبی فاطمه معصومه با برکت، بذار یه مقدارم از زهرای مرضیه بگم براتون. همین که بیبی از دنیا رفتن، برادران حضرت معصومه همراه ایشون بودن، گفتن بیبی رو میخوان دفن کنن، گفتن محرم داره. یکی یکی از این برادرا اومدن. این روزها روزهای غربت علی و بچه های علی است. میخوام بگم یه روزی هم بیبی فاطمه رو میخواستن دفن کنن، اما محرم نداشت. امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن بیبی رو دفن کنن، اما تن خواست. یه وقتی دن دو دست شبیه دست خواهی رسول خدا، جاداش رسول الله بفرماد اون ساعتی که زهرا رو به تحویل دادم بازوی سیاه نبود، چهرش نیلی نبود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. با عرض معذرت از استاد، صلوات و سلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با نحوه تعلق خمس و تصورات متعددی که در باب زکات مطرحه به صورت اجمالی اشاره کردیم و بعد این که در باب خمس بحث روشن‌تر از زکات و کأنه مجموع ادله در این مقدار با هم توافق دارند که خمس یتعلق بالعین و اصل جعلش به نحوی است که متعلق بالعینه. و بعدم روایاتی رو که یظهر که حکم تکلیفی اینا رو خوندیم، اختصاص به بحث ارض المشترات من الزمینی نداره، در روایات اربا و موارد دیگر هم داشتیم، اما لابد من حمله ها بر حکم تکلیفی ناشی از وضع، چرا که اون روایات صریح فی الوضع یا ظاهر فی الوضع، و اگر حکم تکلیفی تنها باشد لا ينتزع من الوضع، این وضع اینجا و حیث و این که بود حکم وضعی مسلمون، پس لابد من التصرف در اون حکم تکلیفی به انه حکم ناشن من الوضع. ثم وقع الکلام در این که این تعلق بالعین چگونه است، هل هو به نحو الکسر المشاء یا کلی فی المعین یا به نحو حق یتعلق بالعین مثل حق الرهانه یا مثل حق الجنایه و امثال اونها. سه تصور قابل طرحه، اما کدوم یکی از این هاست؟ یک اشاره اجمالی ادهی فرمودن که ظهور خمس در کسر مشاع فهوه خمس من کل شیئن و مثل اون کسور ستسعه کلن ظهور در کسر مشاع دارد. مرحوم آقای حکیم این بحث رو گسترده تر کرد، نه مختلف این روایات، بعضی هاش ظرف قرار داده شده برای خمس، یخرج من المعادن والخمس در این گونه موارد ظهور در تعدد زادال ظرف و مظروف دارد، یخرج، کما اینکه روایاتی که با فی متعدی شده باشد، تباین الظرف والمظروف این یظهر منه به اینکه خمس حق فل عین، نه قسمتی از خود عین، نه به نحو کسر مشاع و نه به نحو کلی فی المعین، نه اصلا خمس تو این نیست بلکه خارج از اونه و یخرج منه. بعدم گفتن روایاتی داریم با علا، روایاتی داریم با من، اینا صالحون للوجهین، کسر مشا یا حق، اصلا کلیه فل معین وجه نداره. بله، حالا در جمع بین اونها یدور الام بین کسر مشا یا حق قائم بالعین، بین این دوتا باید حساب کنیم و الا اصلا مثلا کلیه فل معین وجه نداره. انشالله عبارت مرحوم آقای حکیم را که اون روز مفصل خوندیم و نقل کردیم عنایت فرمودید و مطالعه کردید. در رابطه با بیان ایشون عرض میکنیم، اولا اینی که گفتن اون روایاتی که عین را ظرف برای خمس قرار داده، یناسب و جدن به قرینت ظهور تباین ظرف و المظروف ان یکون المراد بهی مقدارن من المال یصاب الخمس قائمن فی العین نحو قیام الحق به موضوعه. اساس استدلال به این جمله است، قرینت ظهور تباین ظرف و المظروف. ظرف و مظروف با هم تباین دارن، جدایی دارن، دوئیت دارن، فی الجمله درسته، اما آیا لازم واقعا کاملا در خارج دو تا باشن به صورت قطعی یا نه؟ ظرف و مظروف یک نحوه بینونت و تغایر بینشون لازمه، اما کثیرما یکون که این تغایر به نحو جزء و کل، مجموع به ماهو و مجموع ظرفون لکل جزء من، هر جزئی مظروف کل به ماهو و کل، مجموع به ماهو و مجموع ظرفون. و این استعمالات زیاده الا ما شاء الله. مثلا تقسیم بندی های میکنید، میگید فل علماء منهم عادل و منهم غیر عادل. فل علماء یخرج منهم زیدن یا زیدون، عموم العلماء تخصیص خورده خرج منه زیدون. آیا این معناش تغایره که یعنی زید از علماء نیست؟ نه، اصلا معنای تخصیص اینه که این همونه، از اوناست، خرج عن حکمه، خرج صدق میکنه، ظرف و مظروف صدق میکنه در این گونه موارد، بلا اشکاله تردیدی درش نیست. در المنجد ضمن بیانات جا زیدون فل قوم، این شاید از کلماتی باشه، از جملاتی باشه که در ادبیات ده ها و صد ها بار تکرار شده باشه. جا زیدون فل قوم، قوم جمعی هستن زیاد، اینم وسطشونه، خودشم یکی از همین هاست، لازم نیست تغایر این که به کلی از اینا جدا باشه. وقتی که معلومه چی؟ اگر در آیا اگر جایی است که یقینا زید من القوم، نمیگی جا زیدون فی القوم؟ آه، این استعمالات رایجی است که داری. در قرآن مجید و عندهم التوراة فیها حکم الله، فیها سوره مائده آیه 43، یا وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل، و مشابه این آیات شاید ده ها ایه چیزهایی رو که مربوط به جمع جزئی از اونه یا آیه ای از اون و امثال اینها فیه نسبت داده می شود. یا چی آیه سوره واقعه انه لقرآن کریم فی کتاب محفوظ فی کتاب مکنون، شاید جز اولیات ولی همیشه بخواید بخونیم غلط بخونیم. امثال اینا الا ماشاءالله زیاد داریم. بله تغایر ظرف و مظروف یا امر جدی، اما این تغایر لازم نیست به نحو تباین و دویت کامل جدای از هم باشه. بله زیدون فی دار، زید چیزی دار چیز دیگری، الفرش و فی البیت اون چیزی و اون چیز دیگری، کثیرا ما اینطور هم هست، اما لزوم اینجور نداره، بلکه به همون اندازه تغایر کل و جز مجموع و بعض الاجزا این تغایر کافی است برای صدق ظرفیت، اطلاق ظرفیت. پس این استدلال و بیان اولیه ایشون مخدوش شد. ثانیاً اینی که ایشون حالا تأکید برش داره حق فل عین و دائرن مدار زاله کفر، ینافی بعضی از روایات خمس را که حالا میتونستیم تو بحث قبل بخونیم، اونجا نخوندیم گذاشتیم اینجا. خب اومدیم روایات گفتیم، بیشتر استدلال در پایه این روایات بحث ها این بود که خمسه یا منه یا فیه و امثال اینها. اما دو سه تا روایت به این مضمون داریم، منش ترا من الخمس شیئن فقد اشترا قطعتا من النار. روایت منش ترا شیئن من الخمس، من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله، روایت پنجم باب یک ما یجب فی الخمس. من اشترا شیئا من الخمس، پس خمس، خمس ادا نشده، خمسی که هنوز هست، چیزی است که قابل للاشتراء، خودش مبی واقع می شود. اگر حق بود اون که مبی واقع نمی شد، من الخمس نمی شد. بله آقا حق رو که نخریده، شیئا من الخمس می خره، یعنی اون عین رو می خره، اون عین خاص مورد معامله قرار می گیره. اینجا بحث خرید حق نیست، نه شیئا من الخمس، حق رو میشه تجزیهش کرد، شیئنشو خرید اینکه نیست. یا روایت دیگرش لا یحل لعهد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، من الخمس اینا ظهور روشن داره، اینو نمیشه دهوران درش گذاشت، ظهور روشن داره بر این که خمس یا تعلق بل این به خود شی. اینو پس پیروز تشویر نداشتید که تشویر داشتید، همین روایت خوندیم. چرا؟ گفتیم همین روایت رو به همین مناسبت، همین اجازه بدید، همین روایت رو به این مناسبت خوندیم که امروز هم تکرارش کردیم، گفتیم بله بعضی از آیون فقط همین عرض مشترات رو مطرح کردن، خود عرض مشترات یه روایتش اینه، یه روایتش این همین میگه فإن لنا فیه الخمس، که اونجا فیه هم داره، بعد گفتیم اختصاص به اینا هم نداره. بله در ارباح مکاسب و موارد دیگر هم مشابه این روایات داریم. مکاتبه علی ابن مهذیار علیه نصف الخمس یا کتب یجب علیک فیه الخمس هل علیه فیه الخمس، اینا رو هم خوندیم. بله همه اونا هم. اینا نه همون خمس مورد خمس بعض خمس اصطلاحی هم غیر اصطلاحی هم نیست. اینها گفتی بله تحلیلی که کردیم پیروز، حالا ممکنه به همین مقدار قناعت کنیم که این ظهورات با اون ظهورات وقتی چنین و چنان بشود هازا هو الاقوا، یا نه تحلیل کردیم که اصلا نمیشود اینا را حمله بر حکم تکلیفی کرد، حکم تکلیفی نمیشود لکذا. اینو که قبلا جان. پس اولا این قضیه استدلال به تغایر و تباین ظرف و مظروف لایتم. ثانیاً همینی که حالا اینجا مخزیر دوباره شکر جلو، اینی که بگید حق قائم فی العین با روایات من اشترا شیئاً من الخمس با اینها منافات داره و اینا رو نمیتونه توجیه کنه، اینا که صریح در این که خمس یه شیء موجود خارجیه که قابل بیع و شراست، قابل معامله است و از امثال اینها نمیشود رفع ید کرد. پس یدور الامر، از او بگذریم. یتعلق بالعین کأنه بلا اشکالن قطعا. انما السؤال، این که آیا این تعلق به نحو کسر مشاع است یا به نحو کلی فی المعین. کان نهوت کلمات آقایون، حالا خوندیم که کلمه خمس کسور سته ظهور در کسر مشاع داره، بیش از این هم چیز دیگری در مقایسه این دو قول چیز دیگری نداریم. ما حالا خمسه یا فیه الخمس، هر کی خود کلمه خمس کانه ظهور داره در یک پنجم مشاع در کل، یک پنجم پخش در کل، کانه برخلاف کلی فعل معین که نه یک پنجم است قابل تطبیق با یک پنجم های متعدد. این سوالو مطرح میکنیم کی اینو ملتزم شد که کسر مشاک خمس و یا این کسور سته تسعه ظهور در کسر مشا داره، این از کجا در آمد؟ بله حالا میگیم مثال زدن، اگر کسی به دیگری گفت یه پنجم خونه مال تو میشه کسر مشا، اگر امثال اینا. بله حالا یه مواردیست که عرض میکنیم چرا، اما آیا ظهور اولیه این کلمه یک دوم یک سوم یک چهارم یک پنجم یک ششم تا یک نهم معناش کسر مشاعه؟ این متسالمه تو کلمات این آقایونه، اساس استدلالم همینه. و حالا این آیت کنید این دوتا مکرر عرض کردیم، بگیم کسر مشاع یا بگیم کلی فی المعین، با اینکه هر دو فی العینه یا آثار فقهی بسیاری پیدا میکنه که بعدها متذکر خواهند شد. و اینجا باید تعیین تکلیف کنیم مبنا رو، ولو اینکه حالا بله هر کدوم انتخاب کنیم انشاءالله در بحثهای آینده علاکن المبنیین اشاره میکنیم و بحث میکنیم، ولی بالاخره از در تکلیف خودمون باید استظهار کنیم ببینیم کدومی که از این هاست و به چه دلیل بگیم کسر مشاع یا بگیم کلی فی المعین، هر کدومش نیاز داره. حالا اگه تردید شد چی که بعد اشاره میکنه؟ آن گفتن کلمه خمس و سایر این کسور ظهور در کسر مشاع دارد، در حالی که وقتی به لغت مراجعه میکنیم المنجد از لسان العرب گرفته میگه ان الخمس جزء من خمسه اجزا، یه جزء از پنج جز که کنه نصف جز اون من دو جز و همچنین بچه نداره روش به صورت مشا جز اون من خمسه اجزا. حالا بعد میاد در مجموع البحرین میگه الاصاب الخمس الاخماس الاصاب الخمس الاخماس، اخماس جمع خمسه، الاخماس الاصاب الخمس انگشتای پنجگانه، کنه هر کدوم از این اصابه خمس الاصابه، اخماس پنجتا خمس الاصاب الخمس در پنجتا انگشت، هر دونهش هر یک انگشتی که خمس منه، های این مشاهه ها؟
مال دست
مال دست ما پای نگفتی، مال پا هم همینطور، اونم فرقی نمی کنه، پا هم بگی همینطور. این مورد استعمال چجوره؟ اینجا که قابل اشاعه نیست که. در همون جا هم در قاموس هم در لسان العرب این جمله نقل شده، خمست هم اخمس هم، کسی رفت خمساشون رو گرفت، میگن خمست هم اخمس هم، خمست هم خمس. فرض کنید حالا قبل از پرداخت اون وقتی که در عین میگفتید دو تا قابل تطبیق به کسر مشا یا کلیف، اما وقتی گرفته جدا کرده آیا بازم کسر مشاه؟ خمست هم اخمس هم بعد الاخذ، خمست هم بعد از اخذ، آیا اینم بازم کسر مشاهه؟ بله؟
بعد از کفکیکه
میدون، بعد از کفکیکه دیگه. خیلی خوب، در این حال بشه میگه خمس، خمسش، میگه این مال چیه؟ میگه خمسشه، اینی که گرفته خمسشه. خمس چی؟ خمس اون مال، در حالی که حالا که دیگه مفروضه، این که دیگه مشاع نیست. در قرآن مجید می فرماید قم اللیل الا قلیلا نصفه او ثلثه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، نیمی از شب رو پاس بدار، نیمی از شب یعنی نیمه مشاع ها، نیمه مشاع. بله شما همینو بی خود دید قرمه من. یا نیم اول شب، نیم آخر شب، نیم وسط شب، نیم هر نیمی رو که انتخاب کنی، بله کلیه فی المعین معناش اینه یه نیمی که قابل تطبیق با مصادیق مختلفه. قرینه میگم استعمالاته، چه قرینه داریم همین عرض میکنم، چرا حالا میگیم نه. پس این غلط، یعنی بالقرینه اینه، یعنی مجازن استعمال شده، میدونم نمیشه مجازن استعمال شده، اینه همون ده دقیقه مشاعه، باز نمیشه، نمیشه هر آنیش ده دقیقه که چهر یک دقیقه، ده ثانیهش، هر ثانیهش مشاع، مناش دیگه بازم پخش. اونی که قم نصف لیل را چیه؟ قم لیل، اینم بازیش. در روایات خودمون، در روایت مسمع ابن عبدالملک داشتیم و لیت و خم دمدمن قوس و چنین و فلان، وقد جئتو به خمسها ثمانین الف درهم. این 80 درهم، 80,000 درهم، این خمسها، خمس اون اموالیست که اکتسبتو، این خمس اونه. این الانی که آورده خمسه هاست؟ بله، نسبت به اون مال خمسه هاست، اما دیگه مشا نیست. یکی از مصادیق کلیه فی المعین. و از این گونه استعمالات در کسور تسعه زیاد داریم. می شود ادعا کرد که اگر در بعضی از موارد حمله بر اشاعه می شود، اونجا قرینه همراشه. چطور؟ خوب عنایت کنید. یه وقتی یک مجموع اجزایش متساویت الاجزاست، مثلی جن کل جز این مثل دیگری، که هیچ با هم دیگه فرق نمی کنه. مثل حالا یک صبره از گندم و امثال اینا. یه وقت این هم مثل خونه است، یه خونه هر نقطش یه حکمی میکنه، یه طرفش اتاق خوابشی که به درد میخوره، یه طرفش زباله‌دونیشه. اونجا نمیشه گفت کلیه فلمایه. حالا اگر تو یه سلسشو یه دنگشو مالک شدی، یه دنگ کلیه فلمعیر هر جاشو تحویلش دادن، نه این قرارون هر کنجش یه جور قیمت داره، جلوش عقبش راست چاپ نمیدونم چین. اونجا قابل این نیست که مشا که کس کلیه فلمعیر بشه، ناچار باید کنه اونجا به قول معروف، تعبیرات معروف، که بد و خوبش رو همه، یعنی کنه مشاعه، تو بد شریکی، تو خوب شریکی، تو جلو شریکی، تو عقب شریکی، تو پنجاز راج پاسش، اونجا میشه مشاع. چاره ای نیست کنه. نگاهی یه نوع قرائنی همراشه، یحمل علی الاشاعر، ناچاری. یا یه وقتی که از اول مالکیت های متعدد در عرض هم وارد شده، اصل و فرعی نداره، مثل که یک کسی مرد خونش ارث رسید به 5 تا پسرش، این ارث یه جا به اینا منتقل میشه، فی آن واحد، فی عرض واحد، وقت نمیتونیم بگیم اصلش مال یکی دیگری کلیه در این. گر بخوای بگی کلیه فی المعین، تقسیمش به دست یکی، باید یه نفر اصل باشه که او انتخاب بکنه که این نیست، همه مساوی هم. ولذا یحمل علی الاشاعه، یظهر فی الاشاعه. به خلاف این که اگر کسی یه مقدار گندم داره، گفت یه من از این گندم رو بهت فروختم، یه من از این گندم، منها فیها و امثال اینها، هرچی با هر تعبیر، خب این اختیارش دست اون شخص فروشنده است که بعد از یک گوشش یه من جدا کنه بده دست اون. این میشه کلیه فی المعین. مراتبی که مواردی که حمله بر اشاعه میشود، یه جاهاییست که نه رو ناچاریه، قرائنی همراشه که نمیشود به صورت کلیه فی المعین باشه. بنابراین نه، کلمه خمس قرینه‌ای بر این که این کسر مشاع که این مبنا بشه، بشه ظاهر فی ذلک، نه این رو قابل انکاره که چنین قرینه‌ای نیست. بله، یدور الامر، حد اکثرش اینه، یدور الامر، حکمیست خداوند جعل کرده، در ابتدای جعل به هر دوش ممکنه، به نحو کسر مشا جعل کنه یا به نحو کلی فی المعین، هر دو یمکن. یدور الامر بین این دوتا، نه اون طرف قرینه سازندهی داریم و نه این طرف. حالا چه کنیم؟ شق سالس هم نداشتیم، نه در این که به این یکی که مرحله مرحله پیش اومدی به این تعلق گرفت بلا اشکال کنه فرض کردیم، اون احتمالات دیگه نیست. حد اکثر اونی که آقای حکیم روش تکیه میکرد حق قائمون بالعین، که گفتیم نه این ظهور در اینم نداره، روایات متعدد اینا همه ظهور داشت در تعلق بالعین، خود تعلق بالعین بین این دوتاست.
نه
یکیه، نه دوتا نیست، ما داریم دوتا میفهمیم، یعنی ما نمیفهمیم کدومه و الا نه یه جعله در واقع. نه زد، نه زده وقتی یکی هست عملا چرا زده این میشه وقتی جعل یکی از این دوتا بیشتر نیست، با هم هم فرق داره، آثارش هم تفاوت میکنه، پس یکیش جعل شده، یه نوع دو جور جعل نشده. اون وقت وقتی دو جور نیست میشه زده این، یا این هست اون نیست، یا اون هست این نیست. یدور الامر بینهما، در اینجا چی کار بکنیم؟ حالا اینجا میاد و استفاده گاهی از یه قرائن خارجی و گاهی بریم سراغ اصل. اگر بنا بود کسر مشاع باشه، لازمه کسر مشاع اینه که باید تقسیم با توافق طرفین باشه. یه خونه ای که به کسر مشاع بین دو برادر یا سه برادر یا بیشتر از ورثه هست، چجور میتونید تفکیک کنید از هم؟ نقشه گذاری کنید با توافق، بعدم روی اجزاش توافق، یا قرعه بعد با توافق همه بگید اون مال شما، اون مال اون، اون مال زید، اون مال بکر. یه نفر نمیتونه در اینجا کاری انجام بده، حتما باید همه اونا رو جمع کنه و با رضایت همه اونها بایستی که این تقسیم بندی رو انجام بده. این لازمه کسر مشاعه. وقت لازمش اینه که در باب خمس اگه کسر مشاع بود باید در هر دفعه بیاد صاحب خمس رو بشونه بالای اون مالی که تعلق فیه الخمس، بگه حالا بیا هم جدا کنیم به توی شما، به چه قسمتی از این راضی هستی؟ ولو پول باش، پولش هم کسر مشاعه، یه کیسه پوله، این کیسه پول اگر کسر مشاع شد باید با رضایت هر دو باش. اختیار دست من نیست که دست بکنم تو این کیسه یه مقدارشو بردارم بیارم بگم این خمس من. این در حالتی که انه به ضرورت من المسلمین و من الشیعه، از اول چنین چیزی نبوده. حالا میرسیم، میرسیم حالا لابلای حرفای آینده یه جایی هم میخوریم به بعضی از روایات، شاید اجازه باشه اینا. اجازه؟ آیا اون مردم اون زمان اینا درک میکردن؟ ببینید اینا میرسیم انشاءالله تو بحث آینده. دو سه تا روایت هست اینا رو مردد شدن و از همین جهت هم ازش گذشتن. بله همین آقایی که آمد آورد وقت جئتو به سمانین درهم، خمسا سمانین درهم، امام اونم گرفت. میگن شاید این به اجازت من الامام، الان اون جدا کرد، امامم حالا باش توافق کرد اجازه داد. اینجور دیگه فرمایشتو همینه دیگه. بله این شاید یه شاید ثبوتی هست، اما در این گونه موارد اگر اینجور باشه قبل از اینکه حالا اجازه بده او کار حرامی انجام داده، تصرف در خمس کرده، اون وقت حالا داره اجازه میده، ما اون وقت اجازه نداده بوده. این کار حرامشه، امام هیچ نباید متذکر بشه. بعدها اگه خواستی این کار بکنی قبلا بیا اجازه بگیر. فضولی حرامه، فضولی اشتباه. ها این از سوالاتی که باید تو بحث به اصطلاح امتحان پایه 8 پرسید در بیع فضولی، همینه که تو اونجا بیشینی هیچی هم دست به هیچی نزنی، بگی فروختم خانه زید را، این میشه بیع فضولی، گناه نداره. اما اگر رفتی دست زدی کتاب رو برداشتی تحویل خریدار دادی چی؟ این حرامه، این معصیت، این تصرفه. اینجا تصرف واقع شده، این 80 درهم رو تصرف کرد، جدا کرد، آورد. اما ما اکلف ما اکلف حالا و عمل بیعو فنعم خمس توشه، اونی که فروختی خب به چه مناسبت به فروختی بردی بازار، بردی بازار میفروشه تحویل دادی. اینا ممکنه صحت نسبت به بعد را حمله بر اجازه کنیم، اما اولا این مسئله را مخاطبین اونا توجه نداشتن به این نکته، و ثانیا در اینجا های کار حرامی واقع شده، امام نسبت به اون کار حرام سکوت کرده و تقریر کرده. نه حالا اینو باز روایاتی را که این چیز میاد توش عرض میکنین تشویق. بنابراین میبینیم چنین چیزی که باش معامله مشاع بشود با این موارد خمس، نه این گونه مرسوم نبوده به ضروره. راست بوده در سرتاسر مثلا بلاد اسلامی لااقل در خمس غنائم و امثال اینها و یا خمس ارباح مکر، خمس تجارت روی مقی، و یا در میان شیعه از راه های دور در اعصار ائمه علیهم السلام از زمان امام صادق و باقر به بعد، خب میفرستادن خمسشون از قم، از نیشابور، از خراسان، چنین چنان جدا میکردن میفرستادن، اختیار با اونها بود، میآورد تحویل میداد. این به اصطلاح کیسه‌ای که درش مثلا دنانیر هست چقدرش سرخه، چقدرش امام غیب خبر میداد، اینا همه مجموعه خمس اونا بود که اونها جدا کرده بودن. بنابراین اینی که میبینیم حالا بعدها، خب میبینید این مطرحه، اونایی که قائل به کسر مشاع میشوند میان اینو میذارن کنارش، بعد میگن از اینجا معلوم میشه ما یه حکم ثانوی هم در اینجا داریم، دلیل خاصی هم برش نداریم، هیچ عبارتی، روایتی، چیزی هم نداریم، مستندن به همین مطلب، به همین تسالم میگن میفهمیم بله کسر مشاعه، ولی صاحب الخمس اجازه داده، وکالت داده به دهنده خمس که او جدا کنه. چی؟ از همین سیره میفهمیم. خب چرا به قول معروف یه شعری بگیم که تو قافیهش گیر کنیم؟ ها نه، این رو دلیل بر اینه که نه از اول به این نحو نیست، عرفان هم همونجور که میفهمیدن سوال هم نمی کردن اون زمان که آیا من این حق رو دارم یا ندارم، به طور عادی این حق رو برای خودشون قائل بودن، نه این که اینا نه ندانسته این تصرفات رو بکنند و بعد امام ساکت بشه و از سکوت امام بفهمیم که بله یه همچین حقی براشون قائل شده. هیچ کدومشون یه همچین دغدغه‌ای توشون پیدا نشد که این کاری که من میکنم حلال یا حرام. بله آقا، وقتی که خودش کلیه فی المعین باشه، خودش اگه مشابود باید امام وکیلشو میفرستاد هر روز برن در خونه وکیل امام بیا بیشین سر این پول من جدا کنیم با هم. حالا همین اینو شما جوابشو بگو. این اشکالیست که شما میکنی با کسی که میگه کسر مشاهه لازمش اینه. بله میگن وقتی میبینن به این محظورات میخورن میگن بله از اینا میفهمیم که امام علیه السلام، خداوند متعال، امام پیغمبر یه نوع وکالت داده، حکم کرده به جواز اینکه اونا خودشون جدا کنن، اول کسر موشا بعد به اختیار خودت. چرا؟ چرا لومه رو دور سر بگردونی؟ چرا از همین ظهور استفاده نکنیم برای اینکه به نحو کلیه فی المعینه؟ این یک شاهه، یک قرینه برای اینکه این تعلق به نحو کلیه فی المعینه. بازم اگر دوران شد و شک کردیم، اون وقت میشه اصل. در این که خمس در این مال هست شکی نیست، اما آیا به نحو کسر مشا یا به نحو کلیه فی المعین، اصل در اینجا چه اقتضا میکند؟ انشالله فردا بیاریم.